سلام، ساعت 8 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه فکر نو اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر به میزبانی جاوید فیضی. پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پنجمین نشست چهره های مخالف طالبان امروز سه‌شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. هدف از برگزاری نشست یافتن نقشه رای آینده افغانستان اعلام شده است. این نشست فردا هم ادامه خواهد یافت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یا یونتسیار می گوید که تمامی مهاجران افغان باید پیش از 20 فوریه 2025 از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج شوند. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که مهاجران افغان که دارای ویزه معتبر اقامت در پاکستانند از این اقدام مجزا می باشند. در اعلامیه این سازمان گفته شده که برای آنها از مهاجران افغان که نامه های مربوط به برنامه های اسکان مجدد یا سایر برنامه های نقل مکان داده شده مهلت تعیین شده برای اخراج از اسلام آباد و راولپندی 31 مارچ می باشد. ایران دو شهروند بریتانیایی گریگ و لینزی فورمن را به جرم به اتهام جاسوسی متهم کرده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران امروز با بیان این موضوع گفته که این زوج تحت پوشش گردشگر وارد ایران شده و در چندین ولایت این کشور اطلاعات جمع آوری کردند. یک تحقیق تازه از یک مرکز تحقیقاتی در جرمنی نشان داده که اکثریت مهاجران مقیم این کشور در جرایم عمده دخیل نیستند و قرار است رقابت‌های جام قهرمانان کرکت با حضور تیم ملی کرکت افغانستان فردا در شهر کراچی پاکستان آغاز شود.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه ما را به گونه زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم بیننده هستین. پس از حمله یک شهروند افغان در شهر مونیخ جرمنی، نگرانی ها در میان افغان های مقیم این کشور بیشتر شده است. این حادثه هفته گذشته اتفاق افتاد و این شهروند افغان به نام فرهاد نوری موترش را به سمت تجمع اعتصاب کننده ها در محل راند. در نتیجه این رویداد 39 نفر زخمی شدند و بعدن یک زن و دختر 2 سالش به دلیل جراحات شدید در شفاخانه جان باختند. مقامات گفتند که فرد مظنون هنگام حمله شعار الله اکبر سر داده، اما افزودند که شواهد وجود ندارد که نشان دهند او با سازمانهای تروریستی رابطه داشته. این حادثه واکنش‌های مقامات جرمنی و افغان‌های مقیم جرمنی را نیز برانگیخت. ده‌ها تن از افغان‌ها در هامبورگ گرد همایی را برای ابراز همدردی با قربانیان حادثه مونیخ برگزار کردند و مقامات جرمنی هم در مورد اخراج مهاجران مجرم به افغانستان گفتند که باید هرچه زودتر با طالبان گفتگو شود. در برنامه فکر نو گپ می‌زنیم که این حادثه چقدر روی زندگی مهاجران افغان تأثیر منفی داشته، چه عوامل باعث چنین رویدادها میشه، چرا بعضی از جوانان افغان دست به چنین کار میزنند و افغانهای مقیم جرمنی چقدر نگران آینده خود هستند. گپ میزنیم با مهمانانم خوشحال آصفی، سابق خبرنگار و استاد پوهنتون و فعلا مقیم جرمنی، نظیر احمدزی، فعال مدنی مقیم جرمنی، و در نیمه دوم برنامه شرمیلا آشمی، خبرنگار و فعال حقوق مهاجرین در جرمنی، و عرفان ملکزاده همچنان فعال حقوق مهاجرین در جرمنی با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای آصفی آغاز میکنیم. چرا چنین حملات اسهای افغانها در جرمنی بیشتر شده؟
بسیار تشکر جناب آقای فیضی. من هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی در سراسر جهان. سپاسگزار هستم از اینکه برای من هم فرصت دادین تا رابطه با این موضوع بسیار مهم صحبت های داشته باشیم. آنچه که شما پرسش را مطرح کردین، عملات در شهرهای مختلف آلمان در این اواخر رخ داد که در بعض از این عملات دست یک تعداد افغان ها ثابت شد و دست یک تعداد افغان ها دخیل بوده. عوامل متعدد بیان شده و عوامل متعدد نهفته هست در قضایایی که اتفاق افتید. یکی از عواملش بحث مشکلات روانی که یک تعداد مهاجرین با او دست پنجه در آلمان نرم میکنن بیان میشه. معمولا که یک تعداد انسانهایی که مشکلات روانی دارن دست به چنین عملات میزنن. یکی از عوامل دیگرش اما ایدئولوژی ها و دیدگاه های افراطی که یک تعداد انگشت شمار از ماها در سر خود داریم و مو ایدئولوژی و تفکر افراطی و توریستی که ما داریم انگیزه معمولا اعلان میشه دینی و مذهبی که حادثه اخیر منشن تحقیقاتی که صورت گرفته با گونه غیر مستقیم انگیزش مذهبی بوده و آنچه که اعلان شد رسما و مهاجم زمانی که این عمله را انجام میداده با صدای الله اکبر این عمله را انجام داده و معلوم هست که انگیزه مذهبی و دینی هست. در ضمن یکی از عوامل دیگر شما میفهمین که انتخابات در آلمان روز یک شنبه هفته آینده برگزار میشه. یک تعدادی از احزاب به ویژه حزب راست افراطی از این وضعیت به نفع خود سوء استفاده میکنه و میخواهد که آرای خود را و محبوبیت خود را بلند ببره و هر جرمی که اتفاق بیفته، هر حادثه‌ای که چی به مو کوچکی و چی به مو بزرگیش، بالاخره در مطبوعات آلمان، در احزاب و بحث‌ها روی از او بیشتر میشه و این به یک نوع به محبوبیت و بالاخره به ای که ایز برایش بیشتر شوه در آخر تمام میشه. بحث عدم آگاهی است جناب آقای فیضی، بحثی که ما هنوزم فکر میکنیم که آلمان افغانستان هست، یک تعداد ما هنوز آماده مهاجرت نیستیم متاسفانه، یک تعداد ما ها که حوصله نداریم و فکر میکنیم اینجا افغانستان هست. اینجا کارها بسیار طول میکشه جناب فیضی صاحب. بحث بیروکراسی، کاغذپرانی، سیستم اداری آلمان کارها میشه اما وقتگیر است، بس یک روز و یک هفته نیست. اینجا کارها ماها و حتی سالها طول میکشه که شما کارتان معلوم شه و که شما قبول میشین یا نمیشین و شما کار داده میشه یا نمیشه، شما اجازه درس خواندن دارین یا ندارین. بنان به یک تعدادی از ماها این وضعیت غیر قابل تحمل میشه و بالاخره دست میزنه به چنین اعمالی که در نتیجه ذهنیت عامه و افکار عامه به گونه تنظیم میشه بعدها که گویا خدای نخواسته همه آنها مجرم هستند و یا این دیدگاه و تفکر اکثریت افغانها هست و آلمانها از مهاجرین خوب آلمان هم فاصله میگیره و دید منفی میشه، نگاه ها منفی میشه و این سبب میشه بر مهاجرینی که زندگی نرمال دارن، درس میخوانن، مالیه میتن، اینجا 20 سال، 30 سال، 40 سال زندگی کردن، زندگی آبرومندی داشتن، بالاخره زندگی از اینا را این تعداد تلخ بسازه و کارهای این تعداد هم سبب شود که این مهاجرین خوب را تحت شعاع و تحت سوال قرار بدن.
تشکر آقای یوسفی. در مورد از این که روند پذیرش مهاجرت چی مشکلات و جنجال های خود را داره در ادامه برنامه رویش بحث میکنیم. اجازه بدین که از آقای نذیر احمدزی هم در این مورد بپرسیم که آنچه را که آقای یوسفی گفت چقدر شما طرفدارش هستین که چنین دلایل باعث میشه که چنین حوادث در جرمنی از سوی افغان ها اتفاق بیفته؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما فیضی صاحب، خدمت استاد خوشحال و خدمت همه بیننده ها و شنونده های رادیوی آزادی تقدیم میکنم. موضوعات را که استاد خوشحال یادآوری کردن ما با اون موضوعات موافق هستم، خصوصا در مورد مهاجرینی که تازه به آلمان میان یا از قبل به آلمان آمدن. دلایل مختلف وجود داره که با شمول موضوعات روانی است، موضوعات بروکراسی است و موضوعات استفاده از مهاجرین است و موضوعاتی است که در جامعه برخورد خشنه که با مهاجرین صورت میگیره و خصوصا در ری اواخر که موضوع استفاده از احزاب از مهاجرین صورت میگیره، متاسفانه بعض مهاجرینی که اسناد رد گرفتن بنابر دلیل دست به خشونت نزدن. ولی بعض موضوعات یادواری میشه که جنبه دینی داشته. نظر شخصی من این است که شواهد خاص وجود نداشته، شخص مظنون صحبت خودش به نشر نرسیده که آیا موضوع دینی شد، بگراند سابق کیفری داشته، با گروه در ارتباط بوده. دیگه شخص فراد نوری، ما مصاحبه را که با اعضای فامیلش هم داشتیم یا شنیدیم، در سن 9 سالگی مهاجرت کردن به آلمان آمدن و پروسه آلمان هم نسبت بروکراسی زیاد، که من تجربه تقریبا 10 سال از آلمان دارم، طور یک پروسیجر خاص وجود نداره که آیا قبولی مهاجرین به چی صورت میگیره، موضوع زبانشان چطور است و یا موضوع آیندهشان چطور میشه و یا از کدام کشور آمده و یا درکشان. این موضوعات اونقدر مورد بحث در اوائل نمی باشه. متاسفانه این موضوع است که زیاد مهاجرین روانی میشن و خصوصا از موضوعات دیدن فامیل به دور میمانن، فشارهای روحی زیاد می باشه. همین موضوعات باعث میشه که اینا یک قسم خشم و یک قسم عقده در ذهن از یا حک میشه و نظر به این موضوع است که دست به خشونت میزنن و دست به خشونت هم موضوعات مختلف را داره و در حالتی که اینجا کشور دست اول است و کشورهای است که یک نسل آماده ساختن و اعتراضات که یا ظلم و یا موضوعات پروندهشان قابل قبول نمیشه، اینا کمتر آگاهی با اعتراضات مدنی دارن، چون خیمه تحصان، بلند کردن یک کاغذ، با اداره مربوطه چندین بار رفتن و یا با رسانه ها شکایت کردن، از این قسم موضوعات اینا آگاهی ندارن، چون از افغانستان کشور سیوم است. فامیلام بر موارد خاص اطفال خود یا جوانای خود به خارج میفرستن، آگاهی قبلی ندارن، از کشورها آگاهی ندارن، از پروسه آمدن آگاهی ندارن، از اینجا میرسن موضوعات انترویو پیش میشه، موضوعات زبان پیش میشه، موضوعاتی که آینده چی میخواین پیش میشه، اینا ناکام میمانن، چون عللش در افغانستان معلوم است و اینجا انترویو به قسم تنظیم نمیشه که از اینا پرسان شوه که مشکلات خاصشان چی است. فقط موضوعات سیاسی سر کرد، با یک کیس سیاسی داخل میشه، متاسفانه که پرونده‌شان منفی میشه. یکی از تجربه که ما دارم، در سال 2015 تعداد زیاد افغان ها داخل آلمان شدن و بدبختانه که سوریا از اینا پیشتر شدن، چون در کشورشان جنگ بود و اینا عقب مانده شدن. بعدا با اسناد به نام دلدونگ اینا روبرو مواجه میشن که قسم تحملی است، در آلمان اینا تحمل میشن و بعد از سقوط افغانستان برای اینا یک نوع اسناد به نام حبس منفرد داده شد که حبس منفرد به معنی منع اخراج است. این جوانایی که با این اسناد روبرو شدن طبعا میخواین که ازدواج کنن، میخواین که با فامیل خود دیدار کنن. سختگیری هایی که در حکومت آلمان وجود داشت که سفرهای به کشور خود نمیتونستن، چون بعد از 8 سال، 9 سال، 10 سال اسناد اینا به دست آورده بودن و موضوع خانه هایشان است. فعلا افغان ها که دست و پنجه زیاد نرم میکنن با آوردن خانه هایشان به کشورها، ملاقات یا مترمینی که گرفتن 20,000 30,000 یک بار رد شد، 20,000 30,000 یک بار اسناد گرفت. این خودش یک مشکلی را به وجود میاره که اگر یک شب دست در کشور میگذرانه طبعا روانی میشه. ما با مهاجرین زیاد در کمپا ترجمانی کردیم، با امبایشان سرکار گفتیم. موضوع اساسی موضوع بیوکراسی است که باعث خشونت که در این عد شده که یک جوان دست و موضوعات رو میدانه که هم
تشکر. آقای احمد زعیب، آقای یاسفی، حالا افغانهایی که مجرم نیستن و در جرمنی اقامت دارن و زندگی میکنن و افغانهایی که روند پرونده پناهندگیشان در جریان است و زیر بررسی قرار داره، اینها چقدر نگران هستند بعد از اتفاق افتادن حادثه؟ و شخصا خود شما هم میشه که در مورد نگرانی خود هم برای ما بگوین.
خب یکی از اثرهای جناب فیضی سومین هست که تعداد که اینجا قانونی آورده شدن و اقامت قانونی دارن در آلمان، یا 2 ساله یا 3 ساله یا 5 ساله یا نیدرلسونگلاوبنس اقامتهای دائم دارن، اینا معمولا نگران آینده خود هستن، به خاطر که یک حادثه نبود جناب فیضی صاحب، حادثه شفنبورگ، حادثه منهایم، حادثه منشن و خصوصا حادثه که در منشن شد، این ثابت نشد که مهاجم یا این فرد که این عمل را انجام داد مشکلات روانی داشت. قبلا مثلا حادثه‌ای که در شفنبورگ اتفاق افتید او خب ثابت شد و بالاخره ایشان اعتراف کرد و بعدن هم معلومات که داده شد از طرف دکترها ثابت شد که ایشان مشکلات روانی داشته و شدید از این ناحیه رنج می بود. اما حادثه منهان چنین نبوده، حادثه مثلا منشان چنین نبوده و این مستقیم تأثیر میگذاره. شما واقف هستین که هفته گذشته دولت فدرال آلمان دو پرواز چارتر افغانهایی که ویزه به دست بودن یا ویزه به دست داشتن ویزه آلمان را قرار بود که صبح و بعد از ظهر دو پرواز صورت بگیره از اسلام آباد پاکستان، دفعتاً کنسل شد. یک تأثیر مستقیم داشت. اونایی که اینجا اقامتهای موقت دارن اونا ترس دارن که اگر احزاب راستگرا به ویژه حزب AfD Alternative for Deutschland جزء از قدرت شود که امکاناتش فعلا کم هست، اما حزب CDU که حزب محافظه‌کار هم هست برنامه هایش یک مقدار در مقابل ماجرین سخت گیرانه تر هست. اونا تصامیم دارن که بالای ماجرین محدودیت هایی را وضع بکنه به ویژه در بخش ماجرین افغان و این حوادثی که رخ داد. شما واقف هستیم که از ایالت بایرن مونیخ که رئیس ایالت بایرن مونیخ رئیس حزب CSU که جزء یا مثلا همکار حزب CDU است آقای زودر گفت که ما باید هرچی عاجل بیشتر از 2000 افغان تنها از ایالت بایرن مونیخ آلمان اخراج بکنیم که 200 تن از اینها مجرمان یا مجرمین هستند که به جرایمشان بالاخره اعتراف کردند و محاکم هم اثبات کردند و بالاخره گفتند که اینا مجرم هستند باید دیپورت شوند. اینایی که درس میخوانه، اینایی که مالیه میتن، اینایی که کار میکنه به ای امید و به ای آرزو اینجا آمدن که از خشونت فرار کردن، از جنگ فرار کردن، از تروریسم فرار کردن، از افرادگرایی فرار کردن، میخواین یک زندگی صلح‌آمیز داشته باشد. نگاه ها به اینا هم منفی هست. اینا هم ترس داره که اگر حکومت یا ائتلاف از جمع احزاب در پس از 23 فوریه در آلمان شکل بگیره یک بار اعلان شوه که دیگر افغان ها در آلمان پذیرفته نشه و پناهندگی افغان ها دیگر در آلمان پذیرفته نشه. یکی از ترسایی است که حالا گفته میشه که با طالبان رابطه مستقیم گرفته میشه، با طالبان تعامل صورت نگیره و این گروه را به رسمیت اینا به نوع غیر مستقیم نشناسند و تعامل با اینا صورت نگیره که بالاخره روابط نرمال شود و بسیاری از افغان ها را بگه که میمانی همین قدر بود دیگه میتونین پس به وطنتان بر بگردین. و او تعدادی که اینجا کار میکنه کار خود را از دست ندن، او تعدادی که اینجا درس میخونه مصروف آموختن زبان آلمانی هستن، دیگر برش زمینه بیشتر مساعد نشه که پیش بره در قسمت آموزش زبان آلمانی. مشکلات و چالش های زیاده در پیش رو هست. شخصا من در 3 سال گذشته جناب فیضی صاحب زیاد زحمت کشیدم و زیاد در حال زحمت کشیدن هم هستم تا یک الگوی خوب به دیگرها باشم و یک زندگی صلح‌آمیز داشته باشم. من به این امید اینجا آمدیم که صلح‌آمیز زندگی بکنم، به خود یک لقمنان حلال پیدا بکنم، درس بخوانم تا خدمت خود و خانواده و وطن خود را آینده بکنم و اینجا مو ظرفیت خود را بالا ببرم و بتونم بالاخره کار بکنم در اینجا و برودوش کسی نباشم. یکی از عوامل دیگه که اینجا وجود داره و این را من میخواهیم واضحاً بگویم که یک تعداد از ماها را پول مفت و پول سوسیال یا پول جاب سنتر همچنان مست و بالاخره به اگرای دیگه کشانده و ماها فکر میکنیم که جاب سنتر است و سوسیال است، کار نمیکنیم، دست نمیخوانیم، به اقتداد که زمینی کار مساعد است، به اقتداد که توانمندی کار کردن نداره این کارها را نمیکنم متاسفانه. و کسایی که برگه گلد میگیرن یا پول یا کمک های اجتماعی را دریافت میکنن تعدادشان بیشتر است، گرچه از ماجرین اوکراینی ها در رأس هستند، بعد از او سوریایی ها هستند، بعد از او ترک ها هستند، افغان ها در رده چهارم قرار داره کسایی که کمک های سوسیال اجتماعی را به دست میارن، اما با هم تعدادشان بالاتر از 100,000 نفر هست که باید کمتر شوه و افغان های ما کار بکنه و دست بخونه. آلمان مشکلات خود را داره، من این را نمیتونم رد بکنم. مثلا کسایی که اینجا ابشیبونگ فربوت میگیره قسمی که جناب احمد زای صاحب گفتن، اینا دیگه یعنی فقط اخراج دمیشن و اخراجشان منع شده و کسایی که دلدوم میگیره اینا تحمل میشه به این معنا که تا وضعیت نرمال شود در کشور خودشان که دیپورت یا اخراج آغاز شود و با گروه ها صحبت شود، با حکومت ها صحبت شود. مثلا پریروز اینا یک پرواز داشتن به طرف عراق و 50 نفر از مجرمین را که اتباع عراقی بودن اخراج کردن. حالا پلانشانی است که با طالبان صحبت بکنه، با گروه حاکم در افغانستان، اما حزب سبز ها مانع میشه و شما میفهمین که عضو حزب سبز ها وزیر خارجه آلمان هست. او خانم سرسخت مخالف گفتگو با این موضوع است. خود حزب اسپیدی یا سوسیال دموکراتیک که از او حزب آقای اولاف شولتز صدر اعظم آلمان رهبریش داره در آلمان و او حزب هم تا یک حد مخالف این موضوع است، اما تریو میخواهد که با این گروه صحبت شود تا ما از مشکل و از این جنجال خلاص شویم.
آقای یوسفی ببخشید که من صحبت شما را قطع میکنم. آقای عرفان ملکزاده هم با ما پیوسته. آقای عرفان به برنامه خوش آمدین. آنچه را که دو مهمان ما یادآور شدن که جوانانی که دست به چنین حملات و رویدادها و حادثه ها میزنن حوصله ندارن و آلمان افغانستان نیست، اونا فکر میکنن که آلمان مثل افغانستان است و روند مهاجرت وقتگیر است و همچنان در مورد آگاهی دهی درباره اعتراض آگاهی ندارن که چگونه اعتراض کنن و دست به خشونت میزنن. شما چی فکر میکنین؟ چی دلایل میتونه باعث چنین حادثه های در جرمنی از سوی افغان ها شوه؟
با سلام خدمت شما و همچنان خدمت جناب آصفی صاحب و مهمان برنامه و همچنان بیندایی که امین لازم ما را از طریق رادیوی آزادی یا آزادی لایف ما را تماشا میکنن. حادثه‌ای که رخ داد متاسفانه در منشان واقعا حادثه اولناکی بود. حادثه‌ای بود که همه را متاثر ساخته و این بار اول نیست و چندین بار از کمچه حادثات متاسفانه توسط افغانهای ما صورت میگیره در شهرهای مختلف، قسمی که یوسفی صاحب همچنان یادآوری کردن. این مسئله مشکل عمده ای که در بین مهاجرین است یا مهاجرین به خصوص افغانایی که به همچین کارها دست میزنن، آگاهی دهی کامل ندارن یا ای که عقده هایی که دارن متاسفانه او را کوشش میکنه به یک نوع از خشونت استفاده بکنن و رایی همچه عملات خونین شوند یا دست به همچه عملات خونین بزنن که واقعا تاسف بار است و سبب میشه که اثر منفی بالای تمام مهاجرینی که در افغان در آلمان زندگی میکنن و یا در کشورهای اروپایی زندگی میکنن تاثیرات منفی داره. و مسائل دیگه که چرا همچی کار اینا انجام میتن یا عاملش چی هست، میشه گفت که تاخیر در روند پناهندگی از اینها سبب میشه که اینا دپریشن میگیره یا مشکلات روانی میگیرن یا فرضاً از لحاظ صحی صدمه میبینن، بالاخره اونا به یک نوع کوشش میکنه که اعتراض خود از خشونت استفاده بکنن که این مسئله هم تاسف بار است و همچنان میشه گفت که 40 سال جنگ در وطن و یا خشونت هایی که در وطن همیشه ما داشتیم، جوانان ما متاسفانه که برن اعتراض به گونه صلح‌آمیز انجام بزن یا صلح‌آمیز فرضاً اعتراض بکنن، اونا متاسفانه میرن از خشونت استفاده میکنن، فکر میکنن که رای درستش ای است که واقعا تصور است و بسیار خطرناک، نه تنها برای جوانی که فرزن یا جوانانی که کار انجام میده بلکه برای تمام مهاجرینی که در آلمان زندگی میکنه یا در اروپا زندگی میکنه و بخصوص که در آستانه انتخابات ما شما قرار داریم در آلمان که تمام احزاب تمرکزشان روی مسئله اخراج است، روی مسئله مهاجرت است و ای هم درست در زمان هم چه حادثات رخ میده که تا چند روز دیگر یا هفته دیگر ما انتخابات داریم در آلمان. واقعا که دشوار است، سخت است و اینا هم تلاش میکنه به یک نوع فشار بیشتر بالای مهاجرین بیارن تا ای که بتانن اخراج بکنن و یا ای که بگونی یک حسله استفاده بکنه از مهاجرین.
آقای ملکزاده، شما که فعال حقوق مهاجرین هستین، همیشه با مهاجرین در تماس هستین، اونا چی میگن بعد از این حادثه؟ نگرانی هایشان چی بوده و با شما صحبت کردن یا شما با اونا صحبت کردین؟ چی گفتن به شما؟
معمولا ارتباطات ما همیشه با مهاجرین هست و کار ما همیشه با مهاجرین بوده، نه تنها افغان ها بلکه در کل تمام مهاجرینی که در ایالت بادموتنبرگ، ایالتی که ما هستیم، این ترس وجود داره برای همشان چون اثر منفی برای همه داره و مقاماتی که ما در ارتباط هستیم، امرایشان صحبت هایی که با اونا میکنیم، به هیچ وجه همچه یک مسئله را نمیپذیرن و مسئله خطرناکی هست و حتی رفتار همکارای ما در اداراتی که با ما کار میکنن یا در محیطی که ما زندگی میکنیم بعد از همچه حادثات آدم احساس میکنه که چقدر تغییرات آمده یا چقدر تغییرات به وجود میاره و ماجرینی که فرزن ما در ارتباط هستیم همشان طرفدار همچون یک عملات نیستن و ترس از این دارن که مبادا ما به خاطر این کسایی که همچون اعمال انجام میتن ما در مرز خطر اخراج قرار بگیریم. واقعا که هرچند که آگاهی دهی متاسفانه در آلمان کم است، ماجرینی که داخل آلمان میشه درست کسی نیست که اون را آگاه بسازن و یا ای که رسیدگی بهتر خوبتر شد برشان، اما در جای که ارگانهای هستن یا بخشایی که تلاش خودم میکنن، اما متاسفانه تا فعلا نتیجه آنچنانی که باید گرفته شد و گرفته نشده.
تشکر آقای ملکزاده، به شما برمیگردیم. آقای احمدزی، شما چه فکر میکنین؟ چون دیر وقت در جرمنی زندگی کردین، وقتی که یک جوان افغان یا یک مهاجر وارد اروپا میشه و در یک از کشورها درخواست پناهندگی میده، فرض مثال در جرمنی، با چی مشکلات روبرو میشه؟ چی مشکلات را میبینه و چی فکرهای در سرش میاد؟ شما چون این مسئله را تجربه کردین؟
دقیقا آقای فیضی، جوانانی که از افغانستان بیرون میشن دست به مهاجرت میزنند که با عوامل مختلف داره که فقر است و موضوعات سیاسی است و بعض اعلانات را که میبینن از کشورهای اول یا اروپا، اینا دست به مهاجرت میزنند که به چه مشکلات میتونن خود به اروپا برسنند. پروسه مهاجرت که در آلمان است و این پروسه که برای مهاجرین صورت میره، میفهمید کم تشریح کنم. اینا وقتی که وارد آلمان میشه، بعد از اینکه یک مدت راجسترشان صورت میگیره، باز برای اینا یک از 6 ماه الی 2 سال برای یا وقت انترویو داده میشه که اولا این خودش زمانگیر است. 2 سال زندگی اگه انسان لایف میشه، اگه جوان باشه تحصیل میمانه، از دست میمانه، خوب آل آمده، آل از کشور سیوم آمده، اینا درک بالا دارن، اینا انسانهایی را دارن یا مفتاد اشخاص استادهایی را دارن که از لحاظ روانشناسی، از لحاظ مهاجرپذیری، چون تقریبا بیش از 100 سال میشه که آلمان مهاجرپذیر است، با مهاجرین عادت کردن، مهاجرین که داخل آلمان میشه برای اینا تقریبا تا 2 سال 3 انترویو برای اینا تعیین میکنن. انترویو هم به قسم نمی باشه که بخشای خاص داشته باشه. ما در بعض انترویو با مهاجرین اشتراک داشتیم، بعض را خود ما سپری کردیم. اینا روی دلایل بسیار جزئی رد میشه. وقتی که دلیل جزئی اینا رد میشه، برای اینا اسناد دلدنگ داده میشه. اول اگر کدام ارتکاب جرم یا کدام حالت از اینا رخ میده، یا ما دست به مواد مخدر میزنیم یا با گروپ های اینا تماس میگیرن، اول در ظرف یک سال باید پرونده از اینا تمام شوه و بو موضوع دیپورتیشان صورت بگیره که نباید به دیگران ضربه بزنن. بعد از اینکه اگر موضوع قبولیشان صورت گرفت، یک بخش موضوع، اگر موضوعشان رد صورت گرفت، تا حدود 8 سال 9 سال اینا به سرنوشت در آلمان میمانند. که دمو به گفته آسفی صاحب پول دو نوع پول در آلمان میگیرند، یکی کسی که قبول میشه پول جاب سنتر میگیره که اونا باز یک پرس و پال دارن که شما کجا هستین، چی میکنین، اینا کورس میرین، آیا موضوع آینده تان و یا از بلدون دمو 3 ساله تکنیک میخوانند، و یا کسایی که رد میشه پول سوسیال میگیرن. پول سوسیال قسمی است که از اینا پرسان نمیشه، فقط برای اینا خوراکه داده میشه و امو آیم ماجرین هستن. تقریبا 8 سال 9 سال با ماجرین که من سر کار دارم، آشنایی دارم، خود من این دوره را گذاشتم. 8 سال 9 سال الی 10 سال جوان ها در کمپای ماجرین میمانن و سنهاشتان رسیدگی نمیشه، کورس آلمانی برشان داده نمیشه، کدام پروسه خاص باشان وجود نداره، فقط اونمو پول 320 یورو فکرم برشان داده میشه و کرای خانه برشان داده میشه، دیگه برای این کدام رسیدگی خاص صورت نمیگیره. این مانند یک قسم میمانه روزه که برای اینا جواب رد داده میشه که یک گلاس آب و دست یک شخص بدی و بگی که خودش را گلاس آب استک، ولی گلاس آب اگر مدت دو روز با دست انسان باشه، اقدر وزن زیاد میشه که نخواد او را بلند کرده بتانه و یا عمل زیر از وجودش از متوابش خارج باشه. پس این موارد است که جوان ها اینجا گذبست به مواد مخدر میزنن، از جوانیشان استفاده میشه که هر گروپ ها نفوذ میکنه، موضوعات دینی با در بین موضوعات فرهنگی با وجود نه موضوعات قومی سمتی دست با شبکات اجتماعی میزنند که متاسفانه در این شب روز ما میبینیم که با چی وضعیت قرار داره. دیگر موضوع ماجرینه که 9 سال اینجا میگذرانند و بسیار حالات فجیانه میگذرانند و بسیار حالات میگذرانند که یعنی فکر میکنند که با او خواب و خیال کامله بودند که درس بخوانند اینجا یعنی پیشرفت کنند بتانند به جامعه ادغام شوند. این موضوع این حالات سرشان نیست. یک قسم وجود میاد که 9 سال 8 سال از فامیل خود دور میمانند. در کمپای ماجرین هر قسم افراد اشخاص سر دچار هستند. اگر انسان های تحصیل کردان ده اگر انسان های غیر تحصیلان باشه آگاهی خاص ندارد با زبان جدید مواجه میشن در شهرها با هر قسم افراد اشخاص روبرو میشن که بار اول است بعضی ها متنفر هستند بعضی ها خوشبین هستند. همین موضوعاتی هست که باعث روانی شدنشان میشه و موضوعات روانی شدن هم موضوعات داکتری است که در آلمان یک ذره مشکلات خاص خود داره که زود به روانشناس نمیتونن مراجعه کنن طول میکشه مانند پرونده کنن.
تشکر آقای احمد زیب. آقای یوسفی پیشتر شما گفتین که از فرصت ها استفاده کردین تا یک الگوی خوب باشین. چگونه میشه که آنچه را که آقای احمد زیب یادآوری کرد مشکلات از روند مهاجرت کند است و پروندهش به کندی پیش میره، چگونه میشه که با این مشکلات و سختی هایی که در جریان پذیرش روند مهاجرت با او روبرو میشن مقابله کرد و با اینا به یک نوع تعامل داشت و آهسته آهسته قدم به قدم مشکلات را حل کرد؟ میشه شما از تجربیات خود برای ما و بیننده ها و شنونده های رادیو آزادی بگوین؟
جناب فیضی صاحب که آقای احمدزی بیان کردن کیس ها فرق میکنه، پروسه ها حتی فرق میکنه. اونایی که از راههای غیر قانونی میرسانن یا از راههای حتی قانونی میرسانن و ایمیل و خود را اینجا تسلیم پلیس میکنه و بعد کیس پناهندگی میتن، اونا نظر به صحبت های آقای احمدزی من موافق هستم که سالها طول میکشه. برای اونا امکانات آنچنانی که برای ما بوده 30 سال گذشته و حالا هم مساعد هست یا داده میشد نیست. اونایی که مربوط سوسیال هستن امکاناتشان کم است، محدود است و حتی تازه اینا اجازه یافتن که برن کورس های زبان رفرا بگیره یا در کورس های انتگراسیون یا ادغام جامعه یا مدغم شدن در جامعه شرکت بکنن 2-3 سال میشه تازه اینا اجازه یافتن که قبلا حتی اونا اجازه نداشتن. یک تعداد کسایی که خود آلمان ها به عنوان همکاران محلی یا لوکال امپلای اینا آوردن به آلمان که در سال 2015 این روند آغاز شد و در سال 2015 هم یک تعداد افغان ها را آوردن و پس از سقوط جمهوریت در 15 اگست در سال 2021 به این طرف نزدیک به 35,000 نفر را آلمان ها تحت عنوان بوندسافنامه پروگرام که یک پروگرام را اینا ساختن در چارچوب وزارت خارجه آلمان به همکاری وزارت داخلی آلمان که اینا آغاز کردن، در اوایل وعده کرده بودن که ماهانه 1,000 افغان را به آلمان میاره که بعدا نتونستن صادق بمانه به این وعده خود نظر به مشکلاتی که پیش آمد. اما یعنی امکان داره جناب فیضی صاحب که ما بالاخره با مشکلات با چالش ها دست پنجه نرم بکنیم. من فکر میکنیم مشکلات که ما در افغانستان داشتیم و در افغانستان ما مشکلات زیاد را دیدیم، او جنگ و بدبختی و بالاخره بیکاری و تعصب و بالاخره هزاران نابسامانی هایی که در کشور ما وجود داشت و هنوز هم وجود داره. وقتی من آلمان مقایسه میکنم با افغانستان صادقانه باید بگویم که در هر حالتش باید شکرگزار باشیم با تمام مشکلات که در آلمان وجود داره، چون ما اینجا آمدیم که از صفر آغاز بکنیم. ما پیشتر گفتم یک مقدار ما کم حوصله هستیم، بی حوصله هستیم، هر چیز را زود میخواییم. اینجا کارها گفتم که ماها، هفته ها و سالها طول میکشه تا بتانی که به یک جای برسی. حالا زمینه مساعد است که زبان آلمانی را یاد بگیری. تا امروز که تا هنوز انتخابات صورت نگرفته، کسی که یک بار ناکام بونه دو بار تا سه بار برش شانس میده که بره باز بخونه. کسایی که اینجا قانونی حضور دارن میتونه از بیلدوگ میکنه یک ساله، دو ساله، سه ساله کورسای ارتقای ظرفیت وجود داره. حتی کسایی که مثلا زبان آلمانی در سطح C1 یا B2 اینا بلدیت دارن فرصت عزیزی داره اگر زبان انگلیسی را به شکل خوب حاکم باشه و بتونه هم در زبان گفتاری و هم در زبان نوشتاری از امتحان بالاخره تیر شوه، امتحان را سپری بکنه، میتونه اینا پانتونها و دانشگاه های آلمان را پیدا بکنه، لیسانس خود را با ماستری خود را اینجا بگیره. کسایی که اقامت دارن اینجا میتونن اینجا کار بکنه و از کارهای بسیار ساده و از کارهای بسیار در سطح پایین آغاز بکنه. یک مشکل دیگی که من یافتم در 30 سال گذشته فیضی صاحبی است که ما بسیار توقعات ما هم زیاد هست. مثلا اینجا آمدیم میگیم که من افغانستان معین بودم، وزیر بودم، رئیس بودم، ژورنالیست بودم، رئیس تلویزیون آریانا بودم، استاد پنتون بودم، اینجا باید همونطور باشم. این امکان نداره اصلا. اگر امکان هم داشته باشد یک دهه دو دهه را در بر میگیره. اینایی که اینجا درس خواندن از صنف اول شروع کرده در مکتب تا صنف 5 تا صنف 4 در گونچوله بوده و بعد از رفتن طرف سطح بعدی و بالاخره بیلدون کردن و بالاخره سالها منتظر ماندن که از خود چیزی بسازن. ما او توقع را نباید داشته باشم. من مهاجر هستم، تازه آمدیم، با این سن سالی که دارم، با این بالاخره ظرفیتی که دارم، خودم باید به خود یک برنامه‌ریزی دقیق بکنم که در یک سال چی باید بکنم، در دو سال چی بکنم، در سه سال چی بکنم. یک تجربه‌ای که خودم برای شما بگویم این است که برای من ثابت شد که 3 سال کسی که اینجا از آغاز که قبول میشه 3 سال وقت کافی برای داده میشه جناب فیضی صاحب که از خود چیز بسازی. به این معنا که اگر 3 سال خودت و خانواده تا حمایت مالی بکنه از الف تا یا و زبان آلمانی تا یک حد یاد بگیری تا سطح B2 یا C1 و یک از بیلدونگ یک ساله یا دو ساله هم بکنی، فرصت و چانسش هست، خودت میتونی پس از 3 سال آماده ای شوی که وارد بازار کار شوی و یک وظیفه نسبتا مناسب را پیدا بکنی. یکی از مشکلات در وظیفه پیدا کردن هم این است که شما باید صدها درخواست کار بتین، ماها انتظار باشین تا یک وظیفه به دستتان بیاید و ای هم حوصله میخواید، ای هم بالاخره توانمندی میخواید. در این قسمت هم یک تعداد افغانای ما کم حوصلگی میکنه، میره دست به کارهایی میزنه که آینده خود خراب میکنه. مثلا یک تعداد از کابل رویش فشار است از افغانستان که بچین پیسه روان کو و ما غرض نیست تو چی کار میکنی، اینا زیر فشار قرار میگیره، میره کارهای سیاه میکنه یک تعداد، یا از امو کار آغاز میکنه که بالاخره امو کسبش میشه، حرفش میشه، مسلکش میشه و از پیشش درس و مکتب و پانتون میره و حتی نمیتونه درست زبان آلمانی را یاد بگیره، حتی نمیتونه که درست ادغام شوه و مدغم شوه در جامعه. بنابراین 3 سال ما باید خود را بسازیم، در 3 سال به خود برنامه‌ریزی بکنیم که اول زبان آلمانی یاد بگیرم، بعد یک عرفی یا یک هنر یا یک مهارت را یاد بگیرم، ولو هر مهارت که باشه. بعد وقتی دیدم که حالا آماده شدم 50% یا 40% مستقیم بره طرف کار و دل به این خوش نکنه که جاب سنتر است و سوسیال است، ما را کس چیز نمیگه، به خاطر از اینکه دائم ای جاب سنتر و ای سوسیال با خودت نیست، پس از 3 سال کم کم فشارها شروع میشه و برات نامه ها نوشته میشه که خب پلان چی است دیگه، کم کم کار شروع کن، همه بود دیگه کافی هست. بنابراین ما باید برنامه‌ریزی برای مهاجرت داشته باشیم. اگر بدون برنامه‌ریزی وارد هر کشور میشیم، ما نمیتونیم بالاخره یک زندگی نسبتا موفقی در کشور داشته باشیم، او اگر آلمان باشه یا امریکا باشه یا کانادا باشه. و ما چی بهتر که پیش از اینکه مهاجرت بکنین 10% یا 20% زبان از او کشور، چی انگلیسی باشه، چی آلمانی باشه، چی فرانسوی، اگر در اونجا هم یاد داشته باشیم یا تلاشش به یک نوی بکنیم، به نظر من خوب خواهد بود.
تشکر آقای یاسفی، ممنونتان، سلامت باشین. بانو شرمیلا هاشمی هم با ما پیوستن، سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. موضوعات مختلف را با مهمانان برنامه در نیمه اول بحث کردیم و موضوعات مهم را یادآور شدن که یک کوتاهش هم یادآور میشم که گفتن مهاجرینی که در آلمان میاین حوصله نمی داشته باشن و فکر میکنن که آلمان افغانستان است و روند پذیرش مهاجرت وقتگیر است و زمانگیر است و اینا را افسرده و دلسرده و دلتنگ می سازه و همچنان عدم آگاهی در مورد اعتراض که چگونه اعتراض کنن امیر نمی فهمن و اعتراض خود با خشونت ابراز می کنن. بانو هاشمی، شما چه فکر می کنین؟ چرا بیشتر حملات در آلمان صورت گرفته و افغان ها در او دخیل بودن؟
سلام به شما، برای مهمانای گرامی شما هم که من که در رسیدم دقیقا صحبت های بقیه مهمانا رو ندیدم، یک بخش از سخنان آقای سفیر شنیدم، برای همه گی سلام. اولا که من خودم شخصا به دیگه مهمانا نبودم که در چی موضوعاتی از چی پرسپکتیوی صحبت کردن، خودم در همین بحثا که من گذره کوشش میکنم همیشه محتاط باشم، که من گذره بخاطر که مشکل است واقعا نظر دادن در این موضوع، چون یک بحث بسیار پیچیده است، چندین بود داره. اولی که وقتی ما از پناهجویان افغان گپ میزنیم، منظور ما از پناهجویان افغان چه پناهجو هستن، کیا هستن، رده سنیشان، سطح سوادشان، از زندگی که در افغانستان داشتن، از چی طریق اینا به آلمان رسیدن، کی به آلمان آمدن، اینجا چه مشکلات تجربه کردن. چون خیلی مشکل است که کلن در مورد مهاجرین افغان صحبت کنیم. تا جایی که من تقریبا 11-12 سال میشه اولین کارم با اداره مهاجرت بوده، به عنوان پرکتیکوم اولین سالی که آمده بودم به آلمان، من که تجربه های مختلف، داستان های مختلف، آدم های مختلف دیدم، برام سخت است که بخوام در مورد مهاجرین افغان گپ بزنم، چون واقعا یک کتله عظیم با سوابق و موضوعات و داستان های بسیار متفاوت. به طور مثال یک کوتاه صحبت آقای سفیرشینم که خیلی خوب توضیح دادن که باید اینا به برنامه‌ریزی بیاین و احساس کنن که جاب سنتر چی میخواه، یا مثلا 3 سال وقت دارن که اسپیلدون کنن، درس بخونن. این میشه گفت که دقیقا صدق میکنه در مورد دست از مهاجرین تقریبا میشه گفت خوششانس میشه آقای آصفی که اینا با آلمان آمدن و با ویزا آمدن و قانونی آمدن و رایگان آمدن و بهش میگن پریویلیگیت سوان داره، یعنی کسایی که با مهاجرینی که به عنوان به طور ویژه یا خاص اینا بالمان آمدن از اول اقامت و زندگی و اجازه درس و کار و همه چیز بزینا مشخص بوده و میشه با یک برنامه دقیق پیش رفت و موفق هم شد. که البته اینا دو تا شانس داشتن، دقیقا کسایی که بعد از 2021 آمدن بیشترشان و دیدن 35,000 36,000 افغانی که بعد از سال 2021 آمدن، اولا که اینا بیشتر طبقه باسواد بودن که همه خبرنگار و فیمینیست و اکتیویست بودن که آمدن، یعنی از لازم از طرف خودشان هم اینا آدمای باسواد بودن، تحصیل کرده بودن، مهاجرت مفهومیشون میفهمیدن و از طرف اینجا برشان تمام امکانات به صورت ویژه در نظر گرفته شده از اول که آمدن. مثلا مثال یک مثال بود که نمیشه مقایسه کرد، یعنی اگه بخوایم در مورد این 36,000 نفر ما گپ بزنیم به عنوان مهاجرین افغان و اینا رو بیایم مقایسه کنیم با تقریبا 500,000 از افغانی که در آلمان زندگی میکنن، نمیشه، یعنی نمیشه روی همه که مستبعد مشکلات خیلی انفرادی صحبت کرد، به خاطر خیلی بحث بزرگی است. اما در مجموع وقتی میگیم که بیشتری از اتفاقات توسط افغان، البته اول میخوام جلوتر از من بگم که یعنی من نظر خاصی ندارم، نمیخوام از مهاجرین دفاع بکنم، نه میخوام نشان بدم که در آلمان همه چی گل و بلبل است و ما باید شکرگزار باشیم که با آلمان زندگی میکنیم و هیچ اتفاقی هم نفته. میخوام خیلی واقع بینانه به قضایا ببینم، به این خاطر که یک بهش میگن مشکلات از دو طرف است که در آلمان متاسفانه سیستم انتگریشن یا مو ادغام دو جانبه وجود نداره. شخصی که میخواد بیا ادغام شه باید ادغام به معنی که متاسفانه شما بیاین در قوانین آلمان نگاه کنین، وقتی میگن ادغام، پروسه ادغام، تمام پروسه ادغام فقط کورس زبان آلمانی است، یعنی شما باید برین سر کلاس بشینین زبان آلمانی بخونین و بهش میگن انتگراسیونز کورس یا کورس های ادغام، در حالی که کورس ادغام خیلی فراتر از زبان آلمانی است. تعداد زیادی از آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها و ایتالیایی‌ها با آلمان زندگی میکنن که هیچ زبان آلمانی بلد نیستن و اینا ادغام شده ان، هیچ مشکلی هم ندارن، کار میکنن، زندگی میکنن، ازدواج میکنن. ادغام معمولا به معنی عزیز که افرادی که با آلمان میان چه از افغانستان چه از هر کشور دیگه، از نظر کارشناسا اینه که دو طرف از هر دو طرف در نظر گرفته شه، ما خواست کسایی که بینجی میان چی دست از جامعه آلمان. البته خوی بحث باز میان وسعت میدن بعضی ها که نه دگال هیچ آلمان ای کشور از اینا سینا هر کار میتونن بکنن، ما باید درست رفتار کنیم، که این هم در جای خودش درست است. اما همی که ما به همی مفکوره هستیم که آلمان هر مشکلی که در آلمان است ما باید قبول کنیم چون که آلمان اینا پناه دادن، همی فشار ها هست که بعضی ها مجرم میکنه. دوم از این که برای بعضی از پناهجویان که البته این بعضی ها تعدادشان قبل از 2021 70% بود، یعنی قبل از سال 2021 که کسای مهاجرینی که گفتم به صورت ویژه آمدن اینا بحثشان کلن جداست، قبل از سال 2021 پناهجویان افغانی که می آمدن 70%شان دقیقا آیر از رو آمار بمف میگیم، بیشترشان چون درصدی قبولی مستقیم، یعنی تمام کسایی که پناهندگی می دادن کسایی که فورا قبول می شدن بین 30-35% بود، یعنی بقیه افراد همه با مشکلات طولانی مواجه بودن. دو سال سه سال منتظر درست.
بانو هاشمی، حالا که شما با مهاجرین در تماس هستین و پس از این حادثه، اونا چی میگن؟ اونا چقدر نگران هستن و در مورد زندگیشان چی فکر میکنن و آیندهشان؟
خیلی تشکر. خیلی بحث کوتاه خلاصه کنیم. اول سوال همین بود که چرا این اتفاقا میفته. خیلی خلاصه این بود که تعداد زیادی از مهاجرا او تا 5 سال 6 سال هم پروسه پناهندگیشون طول میکشه. خیلی کسا حتی در 3 4 سال اول اجازه کار ندارن، اقامت ندارن، اجازه خانه ندارن، در کمپ زندگی میکنن. کسایی هستن که 5 سال 6 سال تا 7 سال از خانواده‌هاشون که زن و طفلا و بچه‌هاشون از طرف افغانستان دور میمونن، حتی شوهرشون. اینا از مشکلات عمومی و رفتارهای نجات پرستانه، رفتارهای دفاتر آلمانی، اینا همگی موضوعاتی است که ما در کنار از اینکه خیلی از خدمات خوب آلمان برای مهاجرای ارائه میکنه، این چیزا رو باید در نظر بگیریم که سرنوشت همه یکسان نیست. و در عوض ازی باید بیایم ببینیم، به خاطر میخوایم واضح بسازیم که ما فکر نکنیم اینکه یک، چرا ما تعجب میکنیم وقتی بعضی از افغانا در آلمان جرم انجام میدن؟ بیایم جامعه افغانا در آلمان یک نماینده کوچکی از جامعه افغانا در داخل افغانستان مقایسه کنیم. اینا یک گروهی از مردم افغانستانن. اگه بیایم مقایسه کنیم آیا خود مردم افغانستان در داخل افغانستان عمومی اگه گپ بزنیم آیا قابل مقایسه هستن با مردم آلمان یا با مردم ترکیه یا با مردم فلسطین؟ نه، نیستن. اونجا هم ما مشکلات اجتماعی، جنگ، جنجال، جرم، جنایت، بیسوادی، این چیزها رو داریم. خب انمی جامعه که ما در افغانستان، در آلمان هم داریم، از افغانستان نمایندگی از اون جامعه میکنه که نسبت به دیگه جوامع معمولا مسائل جرم و جنایت و مسائل چون عدم سواد و عدم فرهنگ و عدم زیست مسالمت آمیز، اینا خب معلوم دار کمتر از دیگه جامعه هست. نباید ما شوک شیم، نباید مثلا، من نمیگم که چیز عادی است، ولی منظورم اینه که ما که به عنوان افغانا نباید شوک شیم. باید بفهمیم خب اگه این جامعه افغانا در آلمان یک نمایندگی از اونها میکنن، خب بنابراین آمار جرم جنایت باید بیشتر باشه، چون ما آمادگی پذیرش
داشته باشیم.
سوالات
کم ببخشید که من صحبت شما را قطع میکنم. حالا سوال اساسی است که وقتی که از جنگ فرار میکنیم و میایم در یک جایی که امن است، فرصت ها در اختیار ما قرار میگیره، چرا از این فرصت ها استفاده درست و مثبت نمیکنیم؟
دقیقاً همین موضوع است. اولا که فرصت ها به همه یکسان نیست، دوباره اصرار میکنم، همینطور که گفتین شما، همه فرصت هایی که شما میگین به همه یکسان نیست. من اشاره کردم، دوباره تاکید میکنم، من قرار نیست بگم که اینا که جرم میکنن کار درست میکنن یا اینا گناهشان نیست، گناهشان هست. منظور اینه که بیایم ببینیم که چی رقم است. اگر ما اصل مشکل پیدا نکنیم، نمیتونیم واقعا چیزی رو حل کنیم. اصل مشکل اینه که اولا همه اصلاحات، تمام امکاناتی که شما گفتین، برای همه یکسان در دسترس نیست. این واقعا باید قبول کنیم. کسایی هستن که به سر ما قبول میشن و بسر یک سال کار میگیرن، زندگی خیلی خوبتر دارن. یک کسی هم هست که به تای یک قریه دور افتاده 6 سال 7 سال فقط منتظر جواب پناهندگیش است که حتی دسترسی به خدمات صحی کامل نداره، چون یک پناهجو وقتی هنوز قبول نمیشه، حتی دسترسی به خدمات صحی برش بسیار، گفتی آلمانا، به شغل کاتی، یعنی به حالات بسیار خاص میتونه حتی یک نامه بگیره که پیش دکتر بره و دو هفته منتظر از اون نامه باشه. از این حقیقتا نباید بگذاریم. امکانات اول به همگی مساوی یکسان نیست، و همین خاطر است که همگی هم مجرم نیستن. بعضیا زندگی خوب دارن در آلمان، بعضیا هم به مشکلات روحی روانی دچار میشن، مجرم میشن، و بعضیا هم نرمال به افغانستان مثلا فکر میکنن امکانات به همگی بعضا مجرمن، بعضی نیستن. منظور من این است که بیایم ببینیم که جامعه و امنیت جامعه افغانا در آلمان دقیقاً نمایندگی میکنه جامعه افغانا در افغانستان، و زیاد جای تعجب نیست اگه جرم و جنایت اتفاق میفته که، ولی حتی همی که گفته شما هم امکانات درست استفاده کنن، گفته آقای یوسفی پلان کنن و همی که از این امنیتی که داغر دارن خوش باشن استفاده کنن، همین هم بسگی داره. خب خیلی ها خود شما میفهمن از افغانستان میان، سابقه عقده بودن دارن، سواد ندارن، درک از اجتماع ندارن، احترام به حقوق دیگه مردم، به غیر مسلمان ها، به عیسوی ها، به مسیحی ها احترام نیست. اینا از جمله مشکلاتی هست که افغان ها دارن، به معنی است که اونا هم رفتارشون درست است. ولی نظر می است که باید خیلی بیایم اصل موضوع پیدا کنیم، نه که مثلا فکر کنیم همگی با آلمان همه چی اوکی است و چرا اینا از شکم سیر، یعنی یک جرم انجام بدن، که البته بعضی ها شاید از شکم سیری هم این جرم انجام بدن، ولی عمومی نیست به نظر من.
ممنونتان بانو هاشمی. به شما برمیگردیم. آقای احمدزی، شما هم فعال حقوق مهاجرین هستین و پیشتر گفتین که با مقامات هم در تماس هستین. شما با مقامات جرمنی در مورد کندی روند مهاجرت صحبت کردین، اونا چی میگن؟ آقای احمدزی،
مایکتان
بله بفرمایید، حالا صدای شما رو داریم.
این موضوع بروکراسی یک موضوع است که سالها طول کشیده در آلمان، که پروسه حاکم شده و از صادقه وجود داره متاسفانه، و اینا هم کوشش هایی دارن که پروسه را ساده بسازه، ولی متاسفانه خود آلمان هم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. و موضوع افغان ها اما قسمی که اشاره کردم قبلا که به یک بارگی رد گرفتن یک تعداد عظیمشان و به یک بارگی با دست خود افغانستان قبولی گرفتن، که اینا با تقاضای فامیلی و بعض موضوعات را که شمول آشمی اشاره کردن با همگی موضوعات یکسان نیست و آلات را دارن اینا هم که فعلا موضوعات انتخابات است و یک قسم سیاسی استفاده هم از مخابرات را که ما تماس داشتیم گفتن استفاده های سیاسی هم میشه. شما باید محتاط باشین، مواظب باشین، یک کمیته های افغان ها را باید تشکیل بدین، آگاهی دیر بیشتر بسازین و بعضی که دست بر چنین خشونت ها میزند دفتن نمی باشه، حتما یک انگیزه در فکرش می باشه، باید کسی شریک می سازه، شما مانند آلمان ها گزاریدی کنین، هر کسیتون باید پلیس باشین، هر کسیتون باید از خود محافظت کنین، از فرهنگتان، از موضوعات ملیتان، شما میتونید با پلیس با جامعه کمک کنین، با ما شریک بسازین. چون مهاجرینی که در از افغانستان جمعین مثل یک پروسه واری ایره تایی میکنن، ولی یک چیز را که پلان اداره خطرات از روز نظر ندارن، چون پلان اداره خطرات چیزی است که یک بار اون چیزی را که برنامه ریزی کن برعکس میشه، یا دیری زبان است نه آدم قبولی است یا امکاناتی که با هم مگی است او امکانات برشان صورت نمیگیرد، با چی چالش های دوست پنجه نرم میکنن، باید بای خود آماده بسازن، سطح سواد است. و یک موضوع مشکلی که هست که آگاهی دین است که متاسفانه افغانای ما قبلا آمدن نتونستن که در مدت مدت یک کمک انسانی با این آف بکنن، یا از طریق رسانه و یا از طریق سوشل میدیا که افغانان ما را آگاه بسازن که آلمان کجا است، کدام کشور است، از شما چی میخواه، شما کاملا این پروسه پناهندگی تان چی است، بعضشان با کیسا آشنایی ندارن، کورسای زبان را نمیتونن از کجا بگیرن، همچنان به قسم موضوعات. و موضوعی که شما اشاره کردین یک پروسی است که تقریبا از 60 سال است متاسفانه که دارمان، یا 70 سال است که از زمانی که ترکا به آلمان مهاجرت کرده، این پروسی بوروکراسی و این پروسی تحلیل پروسه ها متاسفانه جریان داره، اون سال زندگی های انسان ها به فنا رفته بوده.
تشکر آقای احمد زیب. آقای آصفی، حالا یک نگرانی کلانی است که مسئله اخراج مهاجرین مجرم است. سخنگوی ارشد حکومت جرمنی روز جمعه گذشته گفت که مقامات تلاش میکنند راه را برای اخراج پناهجویان افغان مجرم باز کنند. یک مقام دیگه جرمنی هم در مورد اخراج مهاجرین مجرم به افغانستان گفت که باید هرچه زودتر با حکومت طالبان گفتگو شود و آن طرف طالبان هم آمادگیشان را برای بازگشت پناهجویان اعلام کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که این کشور باید قنسولگری های افغانستان به حکومت طالبان تحویل بده تا اونا بتانند بازگشت پناهجویان را تسهیل کنند. البته اگر به یاد شما باشه، جرمنی در ماه سنبله امسال برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 28 پناهجوی افغان که به گفته مقام های جرمنی مرتکب جرم شده بودند اخراج کردند. شما چی فکر میکنین آقای آصفی، رای حل چی هست؟ آیا اخراج رای حل است یا برنامه های دیگه را افغان هایی که در جرمنی زندگی میکنن پیش بگیرن تا از این حوادث دیگه رخ نده و پرونده های افغان ها هم به جای برسه و بتانن که در یک زندگی صلح‌آمیز با آلمان ها زندگی بکنن؟ کوتاه بگوین
آقای فیضی. اخراج فعلا از راه قانونی به طور مستقیم به افغانستان ممکن نیست، چون گروه طالبان را هیچ یکی از کشورهای دنیا به رسمیت نمیشناسد. حقوق بین الملل و قوانین بین الملل که در دنیا حاکم است اجازه نمیده که بالاخره اخراج های نه تنها از جرمنی بلکه از اکثر کشورهای دیگر مستقیم به افغانستان صورت بگیره، چون ما یک دولت مشروعی که به اساس آرای مردم به وجود آمده باشه و مشروعیت بین المللی داشته باشه نداریم در افغانستان. آنچه که شما گفتین، طالبان خو اینمی وضعیت سوء استفاده میکنه و اونا از خدای خود خوش باشن که چنین وضعیت اتفاق بیفته تا اونا بالاخره تعامل بکنه و اونا را به گونه غیر مستقیم یا مستقیم به رسمیت بشناسن. راه حلی است که ما دیگر بین خود آگاهی را بلند ببریم، اتحاد و اتفاق را بیشتر بسازیم و با یکدیگه خود صحبت بکنیم، برنامه ها را برگزار بکنیم. مشکلاتی که یک تعداد از افغان های ما داره، یک تعداد نه بیشتر، من با خانم آشمی کاملا موافق هستم، با اینا صحبت شوه و اونایی که از مشکلات روانی رنج میبرن با اونا صحبت شوه و زمینه مساعد شوه که مراجعه بکنن به شفاخانه ها و برن پیش دکتر. اونایی که مشکلات اقتصادی داره مثلا با اونا صحبت بکنن. یک مشکلی که من در آلمان یافتم آقای فیضی است که افغان هایی که قبلا اینجا بودن و آمدن مثلا 40 سال یا 50 ساله و افغانهایی که پس از سال 2015 آمده یک مقدار فاصله داره، یک تعداد نمیخواهند با اینا ارتباط داشته باشه و این عوامل هم مختلف داره، به خاطر که اونا فکر میکنه که تعدادی که تازه آمده یک تعدادش در تیک تاک مصروف است، اینا بی برنامه هستن، اینا جرایم را انجام دادن و اینا کسایی نیستن که بالایش حساب شوه. امی فضا باید از بین بره، اینمی سوء تفاهم باید از بین بره و افغان ها با هم دیگر یک جا شون، از تعصب بالاخره دوری بکنن، مسائل قومی سمتی و زبانی را کنار بگذاره و هر کدام ما متوجه یک دیگه خود اینجا باشیم. آلمان کار خود را میکنه، آلمان سیستم خود را داره، قانون خود را داره، منافع آلمان که فردا هم ایجاب بکنه با گروه حاکم فردا صحبت میکنه و بالاخره میگن که ما 2000 یا 5000 یا 10000 نفر اخراج میکنیم، اما ما باید متوجه اعمال خود، کردار خود، گفتار خود و رفتار خود باشیم تا نباید جرم از ما سر بزنه. با وجودی که مشکلات هست، ما خود ما باید بین هم حل بکنیم مشکلات.
تشکر آقای یوسفی. آقای ملکزاده، شما چی فکر میکنین، چی راه حل میتونه این مشکلات را حل بکنه که دیگه در جرایم جنایی افغانها دخیل نباشن و جامعه افغانها در جرمنی چی کنن و چی برنامه‌ای داشته باشن؟ کوتاه بگوین.
موضوعی که یوسفی صاحب اشاره کردن موضوع خوبی است که ما باید در نخست خودمون تجمع داشته باشیم، افغان ها با هم همدست شویم تا بتاریم یک اجتماعی را تشکیل بدیم تا آگاهی بیشتر شود، که متاسفانه ما نداریم، تجمعی نداریم، حالا به هر مشکلات زبانی، سمتی، قومی یا به هر شکلی. بهتری خواهد بود که ما اول خودمون را بسازیم، بتونیم یک مجموعی از افغان‌ها را تشکیل بدیم تا بتانیم آگاهی‌دهی کامل صورت بگیره، بخاطر که مهاجرینی که داخل آلمان میشن به این فکر هستن که گویا ما آمدیم در داخل جنت شدیم و اینجا همه چیز مهیا هست و همه امکانات در اختیار ما قرار میگیره، که یک چیزی نیست متاسفانه. دوستا اشاره کردن که موضوع چه سختی های خود دارن وقتی که جمعیان، کاملا موضوع یک چیز دیگری هست، ولی هیچ جایی یا هیچ ارگانی یا هیچ افغانی حاضر به این مثلا نیست که بیای بشینه و چند تا افغان با هم یک جا بسازه و صحبت بکنه و آگاهی‌دهی بکنه که از کجا بتونن استفاده بکنن، چیگونه رای درست انتخاب بکنن، که متاسفانه ما در شهرهای مختلف افغان های زیاد دارن که صدها هزار زندگی میکنن اما یک اجتماعی ندارن، ما یک منجمن نداریم، یا اگرم داریم محدود است بر یک تعداد کسایی که حالا اونا تحصیل کرده هستن.
تشکر.
یا امکانات خوبتر و بهتر دارن. متاسفانه که سبب میشه که افغان ها در به طرف گمراهی برون.
بانو هاشمی، شما چه فکر میکنین؟ کوتاه بگوین که رای حل در چی میبینین، چون بیشتر با مهاجرین در تماس هستین و با مقامات هم گفتگو میکنین و قوانین جرمنی را میدانین و چی پیشنهاد میکنین که چون این حوادث در آینده رخ نده و افغان ها در او دخیل نباشن؟
فکر میکنم که مشکل من معمولا معذرت میخوام بدم پرگپ هستم که کوتاه بخوام سوال جواب بدم، یا شاید هم خیلی دلم پر است، واقعا خیلی سابقه طولانی دارم این صحبت ها در بین افغان ها. اولا میخواستم به جواب بعضی از دوستا بگم که گفتن ما تجمعات و انجمن هایی که بخوایم به افغان ها کمک کنن یا اطلاع رسانی کنن نداریم یا کمتر داریم. متاسفانه باید بگم نام خدا تعداد انجمن های افغان ها خیلی هم زیاد است، کسایی که واقعا تلاش میکنن که افغان ها را در زیر یک سقف جمع کنن، کمک کنن یا اطلاع رسانی کنن هم زیاد است و متاسفانه بیشترشان به مشکل برمیخورن. من میتونم میال خیلی کوتاه به شما سرچ کنم لیست بدم که به هر شهری مخصوصا شهرهای بزرگ، اما متاسفانه خود ما و شما میفهمیم از یک کشور میایم که به فعالیت های مدنی، به فعالیت های داوطلبانه، به کمک و همیاری و اعتقاد نداریم، باور نداریم. به خدا شما باور کنیم که بارها و بارها ما از این تلاش ها کردیم، نه تنها ما، وقتی من میگم من منظورم خودم نیست، به شهرهای مختلف من میشناسم افغانایی که کار میکنن ولی افغانا جمع نمیشن، به هم دیگه اعتماد ندارن، اتحاد ندارن، حتی همین که اعتقاد به همین که بیاین از یک جای اطلاعات بگیرن یا به مشاوره مراجعه کنن یا دور هم جمع بشن، چهار تا افغان شما به مشکل میتونین دور هم جمع کنیم. یعنی می کارا واقعا شده. این هم خب برمیگرده من میشه به گذشته که ما داریم، ما از کشوری میم هیچ چیزا نبوده و عادت نداریم. این یک قضیه. دوم از این قضیه که بیایم بگیم افغانا چیکار کنن که این جرم جنایت ها کمتر شه. بارها و بارها ما یک اورگانایزیشن داریم به نام چتر سازمان های افغان ها به نام اوو که اسمش مخففش اوو میتونن دوستا سرچ کنن. برنامه‌های خیلی بزرگ در سطح آلمان با مقامات ما داشتیم که ما اولین خواست تمام این چتر سازمان‌ها، می سازمانی که به عنوان امبریلا یا چتر کل سازمان‌ها یاد میشه که تمام سازمان‌های افغان در آلمان به او رأی دادن و اونا نماینده‌های می سازمان‌ها هستن. اولین خیلی خواست طولانی بوده برای مثلا حل همین مشکلات، ولی بزرگترین خواست از اینا بوده که شما وقتی به کمپای ماجرا، وقتی ماجرایی که نو میان به کمپ، جزء اینتگراسیون کورسای که نه تا قبل از اینکه به اینتگراسیون کورس برسه، هر کسی که اول میایه در کمپ ها به ما اجازه بده، نه تا به سازمان ها اجازه بده، یا خود شما جزء برنامه خود داشته باشین. در قسمت پناهجویان معذرت میخوام، خیلی چیز مهمی از یک نظر
وقت ما کم است، کوتاه وقت داریم، نزدیک است که وقت ما خلاص شه.
اوکی که شما کلاس های مخصوصی بگذاریم برای افغان ها که ما اول که میان بسیار خلاصه اونا از قوانین و مشکلات و
تشکر بانو هاشمی.
ولی ایر آلمان تا حالا قبول نکرده و هیچ گام بر نداشته دیگه، این اولین ترین گام بوده.
ممنون از مهمانانم در برنامه و شما شنونده ها و بیننده های عزیز رادیو آزادی که بحث ما را امروز در فکر نو دنبال کردین. با باقی برنامه های رادیو آزادی بمانید.